مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد. قانون مصوبه سال 92 که در ماده 13 آن بر لزوم اختصاص شناسه کالا و شناسه رهگیری به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق برای کالاها تاکید شده، اما بعد از سالها همچنان اجرایی نشده است. صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی:
علی‌رغم این که از سال 95 این تکلیف وجود داشته، هنوز به طور کامل انجام نشده که علت اصلی آن عدم وجود سامانه جامع انبارهاست.
شناسه‌دار شدن کالاها در واقع به شناسایی دقیق کالاهای قاچاق کمک می‌کند و طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وظیفه دارد برای رهگیری کالاها از زمان ورود تا سطح عرضه نظارت کند. این در حالی است که مهمترین مخالف اجرای این قانون نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت بوده که برای حذف ایران کد و توقف طرح شبنم اقدام کرد.
این رو از وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان نهاد متولیش پیگیری کردیم. تا الان وضعیت عقد شناسه کالا وضعیت مطلوبی نداره.
مصرف کالای خارجی، بیکاری جوانان ایرانی، خرید کالای ایرانی، رونق اقتصاد ملی.
من کالای ایرانی میخرم.
خب، اما گزارش آخر ما در خصوص نفوذ زبان انگلیسی به زبان فرانسه است که همکارانم گزارش تهیه کردن، به اتفاق میشنن.
70 روزی هست که در آب و هوای سرد فرانسه بازار نظرسنجی های انتخاباتی گرم شده. رقبای میز ریاست جمهوری سرگرم رو کردن نظرهای اینترنتی هستند. تا همین امروز هم داشتند برای هم کوری می‌خواندند که سر و کله یک آمار کاسبیشان را از آب و تاب انداخت. نظرسنجی مرکز تحقیقات مطالعه و مشاهده زندگی به این نتیجه رسیده 47% فرانسوی‌ها از شعارهایی که در آن کلمات انگلیسی به کار رفته اذیت می‌شوند. آمار دیگری نشان می‌دهد 70% فرانسوی‌ها فکر می‌کنند کیفیت زبان فرانسه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی 10 سال گذشته بدتر شده. این سرنخا شد سرتیتر جلسات اتاق فرهنگستان زبان و ادبیات فرانسه. رسانه‌ای شدن چند واژه از این جلسه هوش و حواس همه را به خود جلب کرد. خطر گسست نسل‌ها، اوضاع نگران کننده است. اوضاع نگران کننده از نظر اعضای این نشست می شود همین که در کشورشان چند سالیست بلک فرایده یا همان جمعه سیاه را افتاده.
ما کلی خرید کردیم، اونم با تخفیف.
پدیده‌ای که نطفه‌اش انگلیسی آمریکایی تبار است. یکی از اعضای فرهنگستان فرانسه در مصاحبه‌ای از تبعات این تهاجم فرهنگی صحبت کرد.
ادبیات ما، فرهنگ ما و تاریخ ما در معرض خطرند. اگر حواسمان نباشد، بخش اصیلی از خودمان را رها کردیم.
در تومار 30 صفحه‌ای آن جلسه از اصطلاح هیولاهای زبانی هم استفاده شد. واژگانی که فرانسوی ها به آن فرانگله می گویند. ترکیبی از زبان فرانسوی و انگلیسی. چند هفته قبل هم فرهنگستان فرانسه به نوشته‌های انگلیسی روی کارت‌های ملی اعتراض کرد و خواست صدور این کارت‌ها تعلیق شود. از سوی دولت مردان که تا امروز بازخوردی به گوش نرسید، اما ظاهراً در کارزار انتخابات تهاجم فرهنگی نون برخی را در روغن انداخت. مثل یکی از نامزدهای ریاست جمهوری که گفت حالا زمان انتخابات رئیس جمهوری مفتخر به زبان و فرهنگ فرانسه فرانسه.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. 30610 شماره پیامک پیک بام دادید. اگر که نظری داشتید راجع به گزارش هایی که پخش میشه، حتما با همون در میون بذارید. روز بخیر و خداحافظ.
این موج، موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج، موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست، اما قضا انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
باز هم سلام میکنیم به شما هموطنان عزیز، صبحتون بخیر باشه انشاءالله. یک شنبه اول اسفند 1400 هست، 18 رجب، ساعت هم 8:37 و با بخش اول برنامه های رادیو معارف همچنان در خدمتون هستیم و در ادامه عرض میکنم انشاءالله تا لحظات دیگر شنونده برنامه خط پایان خواهید بود و ساعت 9 صبح هم برنامه رسم زندگی پخش میشه که حجت الاسلام تراشیون پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان. 9:30 برنامه زندگی روبه راه پخش میشه و 10:55 هم کلام امام رو میشنوید. بعد از خبرهای معرفی ساعت 11 شنونده برنامه سیاه و سپید خواهید بود که حجت الاسلام غلام علی به بیان حدیث کتاب خصال می پردازند. شرح خطبه های نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در برنامه منشور امیر ساعت 11:25 خواهید شنید و ساعت 11:45 هم برنامه زمزم احکام پخش میشه تا ساعت 12:05 که انشاءالله برنامه از آنگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:20 هست، ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله بعد از لحظات اذانگاهی و دعا و نیایش برنامه مثل خورشید رو پخش میکنیم و ساعت 13 هم برنامه بربال سخن تقدیم علاقمندان میشه که حجت الاسلام و المسلمین انصاریان درباره ایمان، هجرت و جهاد صحبت میکنند. روایت کتاب آیه های غیرت رو ساعت 13:30 میشنوید و 13:45 هم زیارت امین الله رو انشاءالله پخش میکنیم. در پایان این بخش هم گزیده از صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو در برنامه پیام ولایت تقدیمتون خواهیم کرد. اما اکنون خط پایان، مستند خط پایان رو 18 با شما میشنویم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویا رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 84م به بهانه سلام. در طول عمر نظام جمهوری اسلامی، دشمنان خارجی بارها با بکارگیری عناصر نفوذی در داخل کشور برای از بین بردن انقلاب اسلامی مردم ایران تمام توان خود را به کار بستند و از هر موقعیتی برای ضربه زدن به این حکومت دینی استفاده کردند و در زمانهای حساس فتنه‌هایی را طراحی و اجرا کردند که همه آنها شباهت‌های ذاتی و ساختاری با هم داشت. فتنه‌هایی با برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان برای وارد کردن خسارت‌ها و بحرانی کردن اوضاع جامعه، اما وجه اشتراک تمام آنها یک چیز بود: براندازی موجودیت انقلاب اسلامی.
قائله کردستان، کودتای نوژه، واقعه طبس،
صدام،
ترور شخصیت‌های نظام،
طرح داماتو، فتنه 88،
تحریم‌های اقتصادی،
FATF،
طرح 20C.
یکی از این فتنه‌ها که فقط 2 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی آتش آشوب را روشن کرد، فتنه ابوالحسن بنی صدر بود.
آرام باشید آقا، شما اینا رو برانید اونجا که آرام بشن، یا ظاهرن اینا آمدن اینجا سر صدا شروع کنه.
او که خیلی زود با نشان دادن چراغ سبز به منافقان و مخالفت با اصل ولایت فقیه و رویارویی با نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران، خط فکری متفاوت خود با اندیشه های امام خمینی را نشان داده بود، در روز 14 اسفند 1359 همزمان با سالگرد فوت مصدق در دانشگاه تهران با کمک منافقان و سخنرانی تحریک‌آمیز و تفرق انگیز خود هدایتگر آشوبی شد تا فضای جامعه را متشنج کند و بتواند از دل این ناآرامی ها نظام را به تسلیم و امتیازدهی وادار کند.
وقتی ملتی انتخاب کرد، معناش این است که تشخیص داده است و کسی را انتخاب کرده است که نه از میدان چوب و چماق بیرون می رود، نه از میدان تهدید بیرون می رود و نه تسلیم می شود.
اما فردای آن روز روزنامه‌هایی مثل جمهوری اسلامی از حرمت شکنی‌های حامیان بنی صدر پرده برداشتند و حضور خودجوش مردم در حمایت از نهادهای انقلابی مهمترین عامل در مهار این فتنه شد، اگرچه خاموشی آتش این فتنه پایان کارشکنی‌های دشمنان داخلی و خارجی نبود.
در این درگیری‌ها حداقل 3 دانشجو کشته و 100 تن مجروح شدند.
این همه فضاسازی رسانه‌ای در حالی صورت می‌گرفت که حتی یک دانشجو هم کشته نشده بود، موضوعی که چندی بعد وزیر کشور خاتمی آن را از رسانه ملی اعلام کرد.
با کمال تأسف فقط یک نفر از افسر وظیفه داشتیم که در این ماجرا به شهادت رسید.
روز پنجشنبه 17 تیر 1378 بود که آتشی به بهانه تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات و توقیف روزنامه سلام روشن شد. با توقیف روزنامه سلام که با سندسازی سعی داشت قانون مطبوعات را طرحی از سوی وزارت اطلاعات برای جلوگیری از آزادی بیان و ایجاد خفقان در جامعه جلوه دهد، تهدیدها هم آغاز شد. پیام اصلی خط و نشانها این بود که اصرار به توقیف سلام پیامدهای زیانباری خواهد داشت. درست همان چیزی که نشریه آمریکایی میدل ایست اکونومیک دایجست در اوایل تیر ماه 1378 وعده داده بود.
بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند که تابستان امسال شاهد یک آزمون حیاتی قدرت بین جناح محافظه‌کار و اصلاح‌گرایان خواهد بود.
حرکت با تعداد اندک 20 تا 30 نفر آغاز شد، اما بعد از یک ساعت تعدادشان به حدود 150 نفر رسید. فصل امتحانات بود و گروهی که از اعضای تحکیم وحدت بودند در خیابانهای داخل کوی دانشگاه شروع به حرکت کردند. ظاهر شعارها انتقاد معترضان را آشکار می کرد. دانشجویان مسیر خود را از کوی دانشگاه به سمت خیابان کارگر شمالی تغییر دادند.
انجمن اسلامی دانشگاه تهران پنج شنبه اعلام تجمع می کند.
ساعت‌های 10 و 11 بود از خوابا که زدن بیرون سر صدا بچه‌ها می
اومدن. چیزی بود 30 نفر یا 20 نفر بیشتر نبودن که به طرف بالا می اومدن و اعلام می‌کردن که دانشجوها به ما ملحق بشن.
بعد اینا رفتن کنار دم در. دم در شعار اینا را زدن، تعدادی از نیرو اومدن، کلانتری این صفا بودن.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از دوره‌های سیاسی پرتنش در کشور ما دوران موسوم به دوره اصلاحات و حاکمیت اصلاح طلبان در قوه مجریه بود که این دوره در نیمه دوم دهه 70 و نیمه اول دهه 80 بود و از اونجایی که حالا چه بسا شعار اون دولت هم بحث توسعه سیاسی بود و بیشتر گرایش‌ها و رویکردهای سیاسی بر دولت حاکم بود، این فضا تنش‌های سیاسی زیادی رو تو کشور ایجاد کرد.
من اولا شهادت روشنفکریم رو بدم تا بعد اگر با شما دعوا داریم دعوا. آقا اینجور این خلاف مسائل دموکراتیکه. این چه وضعیه که شما انجام میدید؟ چند نفر این کاهو میکنید؟ آقا کاری نکنید بگم، کاری نکنید بگم بیرونتون کنن، آدم باشید.
برخی از این شخصیت های سیاسی که حالا در دولت اون دوره بودن یا بخشی از نمایندگان مجلس که تو این دوره بودن، اینها در عملکرد مناسب و در شأن ملت و نماینده ملت ایران نداشتند. در این دوره خب یکی از مهمترین فتنه ها رو پشت سر گذاشتیم که در فضای به اصطلاح اداره کشور بحث قطع‌های زنجیره اتفاق افتاد که پیدا بود که این یک توطئه بود برای تضعیف وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان. و خب این اتفاق هم که در نوع رفتاری که حالا بعضی از روزنامه‌ها داشتن و منجر به اعتراضات به اصطلاح دانشجویان شد و اتفاقاتی که در کوی دانشگاه تهران افتاد و تنش‌هایی که در کشور ایجاد کرد.
حدود ساعت 12 شب عده‌ای از سربازان نیروی انتظامی برای هدایت آشوبگران به داخل کوی به سمت آنها حرکت کردند و همزمان سنگ پرانی و سردادن شعار از سوی آشوب طلبان طرفدار دفتر تحکیم وحدت آغاز شد که اوضاع با پرتاب شیشه های آتشزا از سوی قوقاگران وخیم تر شد. کش و قوس ها ادامه داشت که ناگهان عناصر خودسر به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و حوادث تلخی رقم زدند که ابعاد بحران را گسترده تر می کرد.
و متاسفانه برخی از همین مسئولین، از همین جناح سیاسی که قدرت دستشون بود، از این وضعی اصلاح طلبی و برخی از نمایندگان مجلس تو این تجمع حضور پیدا کردند و بر آتش این فتنه دمیدند و متاسفانه علیه نظام، علیه جمهوری اسلامی و حتی علیه ولایت فقیه در اونجا شعارهایی داده شد، حرفایی مطرح شد، چیزی که صرفاً بر اساس تعطیلی یک روزنامه اتفاق افتاده بود که خب نامه محرمانه‌ای رو منتشر کرده بود. ولذا این نوع رفتارها رفتارهایی بود که متاسفانه همواره در این دوره مورد سوء استفاده دشمن قرار می گرفت. دشمن از اون برای کوبیدن ملت ایران، کوبیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده می کرد و به نوعی عزت ملی و عزت نظام رو زیر سوال می برد.
نظام که شخص نیست، نظام یعنی نظام اسلامی. والله همین مردم اگر ببینن نظام اسلامی یعنی اسلام میخواد زیر پا بره، همین مردم قیام میکنن.
اقتدار ملی، عزت بین المللی و بهبود وضعیت معیشت زندگی و حل مشکلات به روحانی رأی میدهیم.
بعضی از مردم بیکارن، واقعا کار ندارن، شغل ندارن، دوچار توهمات، دوچار توهمات.
منافقی که آمده و میگه من برای اسلام هستم و اسلام آوردم و مثل اسلام ابو سفیان و دار و دسته او، با او چه بکنند؟ این که دارد میگد من مسلمانم، با مسلمان که نمیشه کاری کرد. این که ظاهرش آمده و اسلامو نمازم میخوند و جماعتم میخوند و پای منبر رسول الله میشیند و اشکم میریزد، با این که نمیشه کاری کرد. امروزم مسلمان ها مبتلای به دسته ای از منافقین هستند که کار مسلمان ها با این منافقین مشکل تر است با کارشون با محمد رضا.
و خب متاسفانه دشمن هم و رسانه‌های بیگان هم از این اتفاق خیلی استقبال کرد و خیلی استفاده کرد و فضای دشمنی خودش رو بسیار گسترده‌تر کرد و به نوعی به تحقیر فضای نظام و ملت ایران پرداختند. و این اتفاق همسویی با دشمن چیزی است که همواره حضرت امام رحمت الله علیه نسبت بهش هشدار میدادن، مقام معظم رهبری هشدار دادن، ولی خب متاسفانه این افراد این اتفاق رو رقم زدن.
حالا برسید به این حرفی که ما میگیم شما خودی ها وقتی با هم اینجور درگیر میشید سر قضایای بیهوده، دشمن سوء استفاده میکند. بفرمایید، این یک نمونه. دیدید دشمن چطور استفاده کرد؟ دیدید دشمن چگونه نیش خود را زد؟ بگذارید کنار، دشمنان اصلی ما که طراحان این قضایان در سازمان‌های جاسوسی دنیا، این پولی که مجلس آمریکا تصویب کرد که باید برای مبارزه با نظام ایران صرف بشود، این پول و چندین برابر این پول‌ها کجا مصرف شد؟ خب معلوم است برای همین جور طراحی‌ها مصرف می‌شود، شکی نیست. این دشمن‌ها بدانند خواب برگشتن آمریکا به این مملکت یک خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است.
اما با دستگیری آشوبگران در آخرین روزهای سال 1379، اسرار پشت پرده این فتنه آشکار شد. یکی از اصلی ترین متهمان این پرونده اعتراف کرد که برای بدبین کردن مردم به حاکمیت دینی و بدنام کردن نیروهای مؤمن انقلابی، افرادی را برای آشوب و خشونت به کار گرفته است. یکی از متهمان اصلی پرونده کوی دانشگاه کسی نبود جز عزت الله صحابی از رهبران نهضت آزادی.
بنده خودم از قبل از 28 مرداد با آقای مطهری رابطه پیدا کرده بودم، یعنی ما انجمن اسلامی رو میگم، یه مجلسی بود روزای جمعه که میگفتن اصحاب جمعه، هر جمعه این مجلس تشکیل میشد و در این مجلس سخنگوی اصلی آقای مطهری بود. مطهری هم واقعا به دفاع از روحانیت بلند شد که علی شریعتی، یعنی نهضت شریعتی رو نافی نفوذ روحانیت میدانست. یعنی ما با روحانیت، حاکمیت روحانیت خیلی مخالفه. روحانی همونی که شریعت کرد، من اعتقادمونه به عنوان کارشناس قبولش داریم، ولی بخواد حاکمیت بکنه قبول نداریم.
حالا هدف اصلی فتنه کوی دانشگاه مشخص شده بود، براندازی نظام.
مخالف خانی یک حرف است، حرف مخالف زدن یک حرف است، بخش های مختلف، گوشه های گوناگون، سیاست های مختلف را مورد نقد و انتقاد قرار بدن، این چیز بدی نیست. یک کسی یه حرفی میزنه، یک کسی هم جواب بو میدهد، قضیه تمام میشه. اما کسی اگر بخواد اساس نظام را، پایه های اصلی نظام را، آینده این ملت و کشور را، مشروعیت این نظام را با نوشته خود از نظر مردم در ذهن مردم متزلزل کند، خب این خیانت است، این براندازی است.
دشمنان که سعی داشتند با ایجاد درگیری داخلی و فضای دو قطبی و شکاف عمیق میان مردم و حکومت نقشه هایشان را عملی کنند، با روشنگری های رهبر انقلاب اسلامی ناکام ماندند و سرنوشت دیگری برای این فتنه رقم خورد. حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
به حمد الله ملت بیدار و هوشیار ایران در همون سال 78 در 23 تیر به خیابون‌ها اومدند و ابراز ارادتشون به نظام جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه رو نشون دادن و این فتنه ها و فتنه‌گران رو محکوم کردن و باز هم همیشه این ملت ایران بود که عزیز شد و عزت خودش رو نشون داد و اقتدار خودش رو نشون داد و فتنه های داخلی رو اینگونه خونسا کرد.
مردم سرشار از ایمان و وفاداری و لبریز هوش و موقعیت شناسی انقلابی به خیابان ها می ریزند. تهران بار دیگر به قلب تپنده انقلاب تبدیل شده است. بساط ضد انقلاب در هجوم امواج پرتراوت و مختبرانه مردم برچیده می شود.
مردم در حمایت از نظام وارد صحنه شدند و حضور شکوهمند مردم و حمایت قاطعشان از اصول و ارزش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی بر آن بنا شده، امنیت و آرامش را دوباره به جامعه بازگرداند و نشان داد که عزت و اقتدار انقلاب اسلامی به سادگی دستخوش دسیسه‌های بدخواهان داخلی و خارجی نمی‌شود. پایان قسمت 84.
ایران سرای پیروان عقل و دین است، این سرزمین نور و قرآن و یقین است.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع گذاری ها.
ایران ای سرای شور و عشق و امید، می کوشیم با عزمی بلند در رونق تولید برای شکوه و اقتدار تو.
به هم می پیوندیم برای آبادانی است، به پشتیبانی و حمایت از آنان که چون کوه ایستادند تا تولید ایرانی بدرخشد.
با همدلی و وحدت و ایثار و ایمان، آینده میماند به دنیا نام ایران.
همدل می شویم و به همتی عظیم می زداییم هرچه مانع شکوه و اعتلای توست.
ایران،
ایران،
ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در حال باطنی تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف علی و رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و